ساعت 13 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت خارجه ایران گزارش‌ها در مورد حمله هوایی ایران علیه مواضع داعش را رد کرد. رئیس جمهوری ایران دومین لایحه بودجه دولت را تقدیم مجلس کرد. و معاون رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های بیشتر علیه ایران را در شرایط فعلی نامناسب دانست. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. ساعتی پس از انتشار گزارش روزنامه گاردین، خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام مطلع در وزارت خارجه گفت که خبرهای مربوط به حمله هوایی ایران علیه مواضع گروه دولت اسلامی در عراق نادرست است. روزنامه گاردین روز شنبه به نقل از ابراهیم رحیم‌پور معاون وزارت خارجه ایران نوشته بود که حمله هوایی ایران به مواضع داعش به درخواست دولت عراق انجام گرفته است. در واکنش به این گزارش، مقام مطلع وزارت خارجه به خبرگزاری ایرنا گفته است که آقای رحیم‌پور بر آمادگی ایران برای هر گونه همکاری تاکید کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز یکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 94 را ارائه کرد. آقای روحانی در سخنرانیش در مجلس گفت کاهش تورم از دستاوردهای بزرگ دولت 11 است و او پیش بینی می‌کند که تورم تا پایان سال به کمتر از 20% برسد. بنابر آماری که آقای روحانی ارائه کرد، کل رقم لایحه بودجه بالغ بر 839 هزار میلیارد تومان می شود که نسبت به بودجه سال جاری بیش از 4% افزایش دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی و هیئت وزیران برای ارائه به موقع لایحه بودجه تشکر کرد و گفت که این لایحه امروز در اختیار نمایندگان مجلس قرار می گیرد. در واکنش به درخواست شماری از قانونگذاران آمریکایی که خواستار تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران شدند، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تصویب تحریم‌های جدید می‌تواند شکست به همراه بیاورد. آقای بایدن که شامگاه شنبه در مؤسسه بروکینز در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود اکنون که هنوز بختی برای پیشرفت وجود دارد، زمان آن نیست که آن را با خطر شکست روبرو کنیم. معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد باید به مذاکرات فرصت بیشتری داد تا شاید توافقی حاصل شود که به سود همه طرف‌ها باشد. مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی 2 هفته پیش بار دیگر تمدید و مهلت 10 تیر ماه سال 94 برای آن تعیین شد. در خبر دیگر، فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در مورد آنچه اعطای امتیازات غیر عاقلانه به ایران برای حل مناقشه هسته‌ای خواند هشدار داد. آقای هاموند که در کنفرانس امنیتی منامه در پایتخت بحرین سخن می‌گفت، افزود ما بر سر موضع اصولی خود در مورد غنی‌سازی ایستاده ایم و در مقابل وسوسه امتیازدهی غیر عاقلانه برای دست یافتن به یک توافق مقاومت کرده ایم. وزیر خارجه بریتانیا با این حال خطاب به کشورهای همسایه ایران گفت در مذاکرات هسته‌ای باید مداومت و پیوستگی را بر راحتی ترجیح داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید از گزارش‌های منتشر شده در مورد وضعیت جیسون رضاییان خبرنگار زندانی واشنگتن پست در ایران عمیقاً مأیوس و نگران شده است. ساعتی پیش از بیانیه آقای کری، روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود که جیسون رضاییان روز شنبه در جلسه 10 ساعته تفهیم اتهام شده است. آقای رضاییان 4 ماه پیش به اتفاق همسرش و 2 تن دیگر در تهران بازداشت شد، اما به جز او بقیه در روزهای بعد آزاد شدند. جان کری در بیانیه خود گفته است بارها با مقامات ایرانی در مورد پرونده جیسون رضاییان و چند شهروند دیگر آمریکایی صحبت کرده و اکنون متاسف و آزرده خاطر شده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت جیسون رضاییان به وکیل دسترسی نداشته و این موضوع تخطی از قوانین خود ایران و البته قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. و خبر آخر این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قتل لوک سامرز خبرنگار آمریکایی در یمن را اقدامی وحشیانه خواند و آن را محکوم کرد. پیشتر اعلام شده بود که در جریان حمله نیروهای آمریکایی برای نجات لوک سامرز که در گروگان نیروهای القاعده در یمن بوده، گروگانگیران او و یک امدادگر آفریقای جنوبی را کشتند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه دیدگاه‌ها باشید. کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 9 آذر در جلسه علنی با امضای 169 نماینده تصویب شد. حالا باید این طرح روند بحث و بررسی در کمیسیون‌ها را طی کند و شورای نگهبان درباره آن نظر دهد تا شکل قانونی به خود بگیرد یا نگیرد. برخلاف روال قانون فعلی انتخابات، در صورت تصویب قانون استانی شدن انتخابات مجلس، نمایندگان مجلس علاوه بر اینکه از یک حوزه انتخابی رأی کسب می‌کنند، باید از استان هم رأی جذب نمایند. به این معنا که رأی دهندگان علاوه بر برگزیدن نماینده حوزه انتخابی خود، به نمایندگان کل استان محل سکونت خود هم رأی خواهند داد. موافقان طرح استانی شدن انتخابات مجلس از جمله میگویند بدون یک سیاست کلان و کشوری مناطق کوچک آباد نمیشوند و استانی شدن انتخابات سبب تقویت احزاب سراسری و همبستگی ملی میشود و حذف رقابت‌های شدید و اختلاف برانگیز قومی و قبیله‌ای. در صورتی که مخالفان این طرح میگویند تصویب این طرح بر هزینه انتخابات میافزاید و انگیزه رأی دهندگان شهرهای کوچک را برای شرکت در انتخابات کاهش میدهد. اما مهمترین دلیلی که برخی دیگر از مخالفان بر روی آن پافشاری می‌کنند این است که طرح استانی شدن انتخابات مجلس به باور آنان با هدف و انگیزه غلبه کامل اصولگرایان بر دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پی انتخابات اسفند ماه سال آینده کلید زده شده است. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس و پیامدهای احتمالی آن پرداختند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار منتقد جناح اصولگرا در تهران، احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی در برلین و فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای سحرخیز، با شما آغاز میکنیم. در تهران با این پرسش که منشأ طرح استانی شدن انتخابات در این نوبت، یعنی در هفته دوم آذر ماه، کجاست؟ موافقان و مخالفانش چه ویژگی هایی دارن؟
مهمترین مسئله‌ای که ما با این نوع طرح مواجه هستیم این هست که در ماه‌های پایانی دوره‌های انتخاباتی مطرح میشن. از مجلس پنجم که این کار شروع شد و تا کنون نمایندگانی که فکر میکنند نمیتونن آرای لازم رو به دست بیارن، دنبال تمهیداتی میگردند که از طریق اونها حضور آینده خودشون رو تثبیت بکنند و در واقع یک اقدام سیاسی انجام میدن. و در شرایط کنونی همانند مجلس پنجم که ما در اون دوران بعد از اینکه این طرح رأی نیاورد دیدیم که دو سوم نمایندگان ریزش کردن و مردم بهشون رأی ندادن و مجلس ششم ایجاد شد، در این انتخابات هم من فکر میکنم که با همون رویکرد داره این صورت میگیره و میخواهند از طریق تغییر قانون مهندسی انتخابات رو تسهیل بکنند و به یک معنا با ارتباطی که با باندهای قدرت و ثروت که دارند میخواهند خودشون رو با جریانهای انتصابی و احزاب فرمایشی مرتبط بکنند و از این طریق کسانی رو که حدس میزنند که در شهرستان‌ها به دلیل اینکه شورای نگهبان اونها رو مثلا شناختی نداشته باشه و نتونه با رأی استصوابی خودش اونها رو کنار بذاره، اونها رو به گونه‌ای می‌خوان حذف کنن و نوعی انتخابات مهندسی شده مطمئن رو برای آینده خودش شکل بده. طبیعی است که مخالفین این طرح هم کسایی هستن که به خودشون اعتماد به نفس دارن و فکر می‌کنن که در حوزه انتخابی خودشون قوی هستن و با یک هزینه محدود میتونن آرای لازم رو به دست بیارن.
آقای مهرابی، شما خبرنگار پارلمانی هستین و این موضوع رو به دقت دنبال کردین. آیا با این نوع بینش آقای سحرخیز موافقید که موافقان کسانی هستند که میخوان که بر قدرت خودشون بیافزاین، مثلا اصولگرایان به خصوص راست‌ترین طیف این جناح، یا اینکه فکر میکنید که سابقه و فراز و فرود بحث استانی شدن انتخابات از پنجمین دوره مجلس تا ششمین دوره و اکنون چیز دیگه ای رو نشون میده؟
فلسفه استانی شدن انتخابات از همان مجلس پنجم به بعد متفاوت از این بوده که صرفا نمایندگان مجلس بخوان در دوره بعد حضور خودشون رو تثبیت بکنن. با توجه به اینکه این طرح هم یک فوریتی ارائه شده، طبیعتاً در کمیسیون‌های مجلس زمان زیادی را می‌بره و با توجه به اشکالات احتمالی شورای نگهبان که درباره این طرح از گذشته هم سابقه داشته، احتمال قوی این طرح ممکنه حتی به انتخابات آینده مجلس هم نرسه. و اصل هدف اولیه این طرح هم از همون ابتدا بالا بردن کارایی مجلس بوده، چون خود نمایندگان مجلس و خبرنگاران پارلمانی که حوادث مجلس رو دنبال میکنن، بر این نکته اتفاق نظر داشتن که بحث رسیدگی به امور حوزه های انتخابیه با اینکه به گفته نمایندگان مجلس جزء وظایف اصلی محسوب نمیشه و وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری و نظارت هست، اما رسیدگی به امور حوزه های انتخابیه بیشترین وقت نمایندگان مجلس رو میگیره. بارها تصاویری ثبت شده توسط عکاسان خبری از نمایندگان مجلس که پس از جلسه علنی به سمت کازیوها یا جانامه‌ای خودشون میرن و نامه هایی که برای هر یک نماینده در روز میرسه را در یک پلاستیک های بسیار بزرگی جابجا میکنن که خود نمایندگان از این پلاستیک ها تعبیر گونی را دارن و میگن هر روز یک گونی نامه براشون میاد. این نامه ها بیشتر مربوط به مسائل ریز حوزه انتخابی هست، یعنی نمایندگان مجلس باید از موضوع سربازی افراد تا موضوع انتقالی دانشگاه آزاد تا موضوع شغل وام تحصیلی را رسیدگی بکنن. حتی برخی از نمایندگان مجلس باید به کسانی که از حوزه انتخابیشون مراجعه میکنن در تهران خدمات اقامت بدن. اینها همه مسائلی است که بعضی از نمایندگان احساس میکنن که به کارهای دیگر نمیرسن و تلاش دارن که مجلس را از مسیر رسیدگی به حوزه انتخابیه خارج بکنن و بیشتر وقتشون را برای کارهای قانونگذاری و نظارت انجام بدن. مخالفان و موافقان طیف‌های مختلف سیاسی داخل مجلس را تشکیل میدن و از سوی دیگه نمیشه گفت که اصولگرایان از جهت برگزاری انتخابات آینده مجلس به لحاظ مباحث نظارتی شورای نگهبان دغدغه دارن، چون شورای نگهبان از سالهای بسیار دور دفاتر نظارتی خودش را در تمامی شهرستانهای کوچک هم مستقر کرده و تمامی افرادی که در زند کاندیدا شدن هستند را شناسایی میکنه و رد صلاحیت اون برای شورای نگهبان بسیار ساده است. از سوی دیگه اگر مبنا بر انتخاب بین اصلاح طلبان و اصولگرایان باشه، اصلاح طلبان چهره‌های ملی بیشتری دارن که در سطح استانی و ملی امکان رقابت بهتری را با اصولگرایان خواهند داشت.
آقای نگهدار، شما چی فکر میکنید موافقت‌ها و مخالفت‌های فعلی در مجلس با این طرح استانی شدن انتخابات جناحیه یا در میان همه جناح‌ها تقریبا به یک نسبت موافق و مخالف داره؟
به نظر من این طرحی که الان به میان آمده بیشتر با نظر آقای سحرخیز موافق هستن که انگیزه های پررنگ سیاسی در اون مشهود هست. علت این کار این هست که در حوزه های کوچک گرچه شورای نگهبان نهادهای نظارتی خود رو مستقر کرده و کنترل کاملی در تمام حوزه های رای گیری داره، اما چالش با مردم و اهالی محل برای شورای نگهبان هزینه منده و شورای نگهبان نمیتواند بدون در نظر گرفتن طبع و گرایشی که در محل وجود داره و تمایلی که در محل وجود داره خودسرانه در همه جا افراد مورد نظر خود رو برگماره. هرچه ما جلوتر بریم، کسانی که روحیه اقتدارگرایانه دارند و میخواهند کنترل از بالا رو بر جامعه تحمیل بکنند با مشکلات بیشتری در زمینه جلب آراء مردم و توافق با اونها پیدا خواهند کرد. اگر ما مجلس پنجم رو با مجلس دهم مقایسه بکنیم، میبینیم که در مجلس پنجم 20 سال پیش میزان نفوذ شورای نگهبان و اقتدارگرایان در سطح محلات کوچک و شهرهای کوچک و حوزه‌های انتخابی کوچک با امروز قابل مقایسه نیست. نظر به این که اقشار متوسط، اقشار تحصیل کرده، نسل جوان و جدید به مراتب امروز بیشتر تأثیری در حوزه‌های انتخابی و در رأی مردم باقی می‌گذارند. شورای نگهبان پایگاه اجتماعی خودش رو به میزان وسیع از دست داده، لذا دنبال تمهیداتی هستند اینها که بتوانند کنترل سیاسی رو جایگزین پایگاه اجتماعی بکنند و در سطح استان با هزینه‌های کمتری شورای نگهبان موفق خواهد شد که این هزینه‌ها رو بپردازه، چون انگ سیاسی میزنه، انگ فتنه میزنه و نیروهای دیگر را از میدان به در میبره. اگر ما تصور بکنیم که یک رقابت متعادل و متوازن و منصفانه بین جناح اصلاح طلب و جناح اصولگرا در حوزه‌های انتخابی بزرگ وجود داره، آنگاه میتوان گفت که اوضاع به سود اصلاح طلبان خواهد بود و شورای نگهبان مخالف این کاره. ولی وقتی اوضاع اینجور نیست و شورای نگهبان به شدت مخالف این هست که اصلاح طلبان بیاند بر سر کار و میبینه که میتونه با انگ ضد انقلاب و فتنه و اینها رو از میدان به در بکنه، بنابراین موافق این خواهد بود. تعداد آرایی هم که در موافقت با این طرح استانی کردن به صندوق ها ریخته شده و تمایلاتی هم که ما از اونها سراغ داریم این هست که کوشش میکنند مشکلات و تناقضات این طرح رفع بکنند و اون رو با حمایت شورای نگهبان پیش برند. ولی اینکه بتونند این کارو بکنند در این فاصله و تناقضات عمیق این طرح رو رد بکنند، این امری است که من اطمینان دارم که بسیار بسیار دشوار و با تشنج پیش برند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای سرخیز، شما آقای نگهدار معتقدید که برنده تصویب طرح استانی شدن انتخابات اصولگرایان خواهند بود، اما آیا نمیشه نتیجه گرفت که تصویب شدن طرح استانی شدن انتخابات بیش از همه به نفع عناصر مستقل از جناح‌های حکومتی و افراد دارای پایه بیشتر اجتماعی در شهرهای کوچک و شهرستان هاست؟ و نظرتون درباره صحبت‌های آقای مهرابی چیه؟
ببینید، ایشون یک مسیری رو مطرح کردند که خب طرفدارهای این موضوع هم به اونها تاکید میکنن، یعنی این که ما وقت نمایندگان به دیگه نمیگذرینا. ولی واقعیتش اینه که در همین طرح جدید هم اگر نگاه بکنید، اون نماینده اتفاقا مشکلش بیشتر میشه، چون که اقامت حوزه انتخابیش در شهر خودش داره، طبیعتا با مردم خودش مراوده داره، غیر از اون باید به مسائل استانیش هم جواب بده و بحث قانون اساسی هم هست که باید اینها تعهد به مسائل ملی هم داره. در نتیجه مراجعینشون بیشتر میشه و این به نظر من بحث کلی نیست. اما یک موضوع که از نظر من اساسی تر هست، این تر با قانون اساسی مغایرت داره، به این دلیل که اگر نگاه بکنیم روح قانون اساسی ایران این هست که قدرت از پایین باید بجوشه و بیاد بالا، و به این دلیل هم است که شما نگاه میکنید که در شوراها هم این رویکرد رو دارن و بعدش هم که مجالس استانی باید باشه. اینها در اصل 84 خب هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول هست و باید به مباحث داخلی و خارجی هم بپردازه. خب طبیعی است که همچین فردی دیگه بحث استانی یا شهرستانیش اصلا هیچ مسئله‌ای رو حل نمیکنه اونطوری که موافقین این طرح بیان میکنند، و بیشتر به این سمت گفتم میرن که با جریان‌های موافق همسو باشند. شما توجه بکنید در همین مجلس فشار آوردند دولت آقای روحانی، دولتی که اتفاقا آرایش رو از روستاها بیشتر از شهرهای کلان شهرها آورده است تهران، در اینجا مجبور کردند که وزیر کشور به گونه‌ای در انتخاب فرماندارها بتونه نظر نمایندگان مجلس رو داشته باشه، و این افراد طبیعتاً وقتی که میدونن که در استان خودشون نماینده ولی فقیه هست، نمایندگان ائمه جمعه هستن که باز انتصابی هستن، فرماندارها که به این صورت انتخاب شده، میخواهن از این قدرت خودشون چیکار بکنن؟ استفاده بکنن. ما وقتی میتونیم بگیم که چنین طرحی مفید هست به حال جامعه که دو تا پیش شرط رو ما در نظر بگیریم. اول اینکه نظارت استصوابی حذف بشه که امکان چهره‌های شاخص از بین بره. الان وقتی صحبت میکنیم میگن این افراد باید فهمیده باشن، دانش داشته باشن، اینجور باشن، اونجوری باشن، ولی نگاه کنید که نظارت استصوابی بالاترین افراد نخبه ما رو چیکار میکنه؟ رد میکنه به همین دلایل فهم و شعورشون و انتخابشون و استقلالشون. و نکته دوم، غیر از این بحث نظارت استصوابی، اون موقع باید یک نظام حزبی آزاد در کشور وجود داشته باشه، نه به این که در یک انتخابات بیان تمام احزاب شناسنامه دار و ریشه دار رو حذف بکنن و بعد خودشون حزب و جبهه تشکیل بدن و از طریق همین باندهای قدرت و ثروت و پایگاه های بسیج و سپاه و اینجور چیزا بتونن کار خودشون رو پیش ببرن.
آقای مهرابی، آقای سرخیز میگن که تا موقعی که شورای نگهبان هست و نظارت استصوابی و نظام هم نظام حزبی پرقدرت مثل نظام های متعارفی که در کشورهای دیگه هستن نیست، این طرح مؤثر نیست، گرچه در شرایطی میتونه به اون اهدافش برسه. موافقان این طرح نظرشون چیه در برابر این گونه انتقادات؟
البته طبیعتا موافقان این طرح هم این طرح رو در چارچوب های موجود فعلی بررسی میکنن، یعنی با شرایطی که به هر حال شورای نگهبان وجود داره و تمامی محدودیت های دیگه. ولی در نهایت اونها معتقدن که استانی شدن انتخابات باعث میشه که چهره هایی به مجلس راه پیدا بکنن که اینها چهره هایی به تعبیری ملی تر باشن. از نظر اونها کسی که بخواد در یک استان رأی بیاره طبیعتا باید واجد شرایط بیشتری به لحاظ کیفی باشه، از تحصیلات گرفته و از سوابق اجرایی دیگه گرفته. از سوی دیگه موضوعی که به هر حال مطرح میشه درباره هزینه های انتخابات یا بحث های باند های ثروت و قدرت، در حال حاضر هم در حوزه های انتخابی کوچک هم به همین شکل است. یعنی کاندیداهای مجلس از رقمی بین 100 میلیون تا 500 میلیون تومان بر اساس گزارش هایی که وجود داره ممکنه هزینه بکنن و موارد بسیاری مانند خرید و فروش رای و حتی انتقال افراد از یک حوزه انتخابی به یک حوزه دیگر برای رای گیری وجود داره. و تغییری که به هر حال در این بحث ممکنه وجود بیاد این هست که نمایندگان مجلس وقتی از استان انتخاب بشن طبیعتاً رأی خودشون را مدیون رایزنی های منطقه‌ای و محله‌ای نیستن. در حال حاضر نمایندگان برای کسب رأی هر شهر یا روستا بعد حتی بسیاری از خونه ها رو خونه به خونه برن و با مردم به صورت نزدیک گفتگو بکنن. بخشی از وظایفی هم که به هر حال گفته میشه به عنوان وظایف نمایندگی هست برای ارتباط با مردم، بیشتر در قالب وظایف شوراهای شهر یا همون مطلبی که مطرح شده شوراهای استانی در واقع باید پیگیری بشه و ضعف این شورا هست که عملاً این موضوع را به نمایندگان مجلس منتقل میکنه. از سوی دیگه کارهایی که نمایندگان در حوزه انتخابی میکنن عملاً فراتر از اختیار خودشون هست. این نمایندگان در تمامی از نصفهای دولتی سعی میکنن دخالت کنن، صرف این موضوع هم به این دلیله که اونها نگران هستن که هر کدوم از مسئولین دولتی در آینده رقیبی برای اونها بشن و تمام مسئولین یک منطقه به نوعی باید ضعیف‌تر از اون نماینده مجلس باشن تا در دوره آینده رقیبی برای اون محسوب نشن. تمامی این موارد باعث شده که موافقان فکر کنن اگر انتخابات استانی بشه دیگه نمایندگان کمتر سعی میکنن در موضوعات منطقه‌ای دخالت بکنن چون رأی خودشون رو مدیون استان میدونن. از سوی دیگه استانی شدن انتخابات ممکنه به هر حال نقش شبکه‌های اجتماعی، نقش رسانه‌ها هم در معرفی افراد پررنگ‌تر بکنه، همونطور که در مورد انتخابات ریاست جمهوری این بحث وجود داره.
آقای نگهدار، متن طرح استانی شدن انتخابات تاکید داره که تصویب و اجرای این طرح و تغییر و تعیین حدود جدید حوزه‌های انتخابی موجب تقویت احزاب سراسری و همبستگی ملی میشه، یعنی همون چیزی که آقای سحرخیز میگن مطلوبه. حذف رقابت‌های شدید و اختلاف برانگیز قومی و قبیله‌ای هم در متن این طرح وعده داده شده. آیا مخالفان طرح در برابر این استدلال موجه‌تری دارن که نه برعکس میشه؟
از زاویه مسائل قومی، خب استانی شدن انتخابات به گزینه قومی یا نگاه قومی کمک میکنه و تقویت خواهد کرد و نگاه محلی و مدنی رو کم خواهد کرد. در این هیچونه تردیدی نیست. اکنون پیوند نماینده با اهالی در سیستم حقوقی و قانونی فعلی بسیار گسترده تر از اون وقتی خواهد بود که با افراد محل، از اون موقعی که استانی میشه. وقتی استانی شد مسائل قومی و پیچیدگی های منطقه‌ای وارد کشاکش های انتخاباتی خواهد شد و در ایران هم به شدت حساس است روی این زاویه نگاه قومی همه شهروندان. توجه بکنید انتخابات 84 رو وقتی که آنالیز می‌کنیم، تحلیل می‌کنیم از زاویه مسئله قومی، می‌بینیم که نمایندگانی که به نوعی نسبتی با مناطق مختلف ایران داشتن در اون مناطق آرایشون به شدت بالا رفت. نکته دوم این هست که اگر ما بخوایم کمک بکنیم به فضای سیاسی و انتخاب حزبی و انتخاب ملی، حداقل باید یک مکانیزم دیگری که پاسخگوی ارتباط مستقیم شهروندان با نماینده باشه اون یکجور سیستمی رو حفظ بکنیم. الان در همین وضعیتی که جمهوری اسلامی داره، علارغم این که دستگاه ولایت و دستگاه نظارت و شورای نگهبان و نهادهای غیر انتخابی قدرت فائقه ای دارند، اما به لحاظ ارتباط با مردم سیستم انتخاباتی ایران در مجلس امکان ارتباط اجتماعی و مدنی رو با توده شهروندان فراهم کرده و سیستم انتخابی ریاست جمهوری امکان گزینه ملی و سراسری و کلان رو برای شهروندان فراهم کرده. این دو تمایل ما میبینیم داره سرریز میکنه به آراء به صندوق‌های رأی و در نتیجه انتخابات. اگر ما بخوایم سیستم مدنی اجتماعی رو که سیستم انتخاباتی مجلس بر اون بنا شده بر هم بزنیم و بعد سیاسی رو در اون تقویت بکنیم، شاید این پیش زمینه ای باشه برای حذف اون اراده ملی که در سطح انتخابات ریاست جمهوری به منصه ظهور میرسه و برخی از محافل قدرت هم نسبت به اون حساسیت داره. من فکر میکنم طرح‌های کلان برای تغییر نظام سیاسی ایران در ذهن برخی که دغدغه
افزایش شکاف دولت ملت رو ندارند و بیشتر به محافل قدرت و محافل نظامی امنیتی تکیه میکنند، در پس نگاه این افراد این طرح استانی کردن انتخابات شوشی میگذرد.
آقای سحرخیز، هم رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید داره بر شرکت بیشتر مردم در انتخابات، هم در بسیاری مواقع اصلاح طلبان و تحول طلبان، چون میگن که در صورت شرکت بیشتر شانس آمدن نماینده های متنوع و در نتیجه منتقد در مجلس زیادتره. حالا با این اوصاف، آیا این طرح استانی شدن انتخابات سبب افزایش شرکت کنندگان در انتخابات مجلس میشه یا موجب کاهشش میشه؟
خب، نکات مثبت و منفی همزمان این موضوع داره، ولی من گمان میکنم در مورد استانها و شهرستانهایی که در اون استان افراد فکر میکنن که شانسی براشون وجود نداره. فرض کنید یک قومی در یک استان در اقلیت قرار گرفته، در استان دیگری این مسئله متفاوت باشه. اون حس میکنه نامزدی رو که داره، این نامزدش شانس انتخاب نداره. پس چه ضرورتی برای خودش میبینی که بره رأی بده؟ اینها باعث میشه که به نظر من در مجموع در استانها میزان رأی دادن پایین بیاد. این بحث قومی، محلی و اینها یک عامل تکییج کننده است که الان مشارکت مردم رو بالا میبره و با این نوع انتخابات طبیعتاً این مسئله افت خواهد کرد و ما شاهد این مسئله نخواهیم بود.
آقای مهرابی، نظر شما در همین باره؟
ساختار فعلی انتخابات مجلس نمیشه گفت که ساختار قومی هست، یعنی در واقع بیشتر ساختار رأی دادن ها ساختار فامیلی و یا ساختار شهرستانی و شهری هست و محلی هست، چون حوزه های انتخابی معمولا از چند شهر کوچک تشکیل شدن که بر اساس اینکه کاندیدا از کدوم شهر باشه معمولا این رقابت ها وجود داره و هر شهری به نوعی تلاش میکنه که کاندیدای خودش پیروز بشه و در واقع اون رقابت های قومی به اون شکل مفروض گسترده در حال حاضر هم وجود نداره. به نوعی حتی ممکنه این استانی شدن انتخابات باعث تشدید این رقابت های قومی بشه و شاید حراس بعضی از مخالفان هم به همین دلیل هست و احساس میکنن که به هر حال با همین ساختار فعلی که وجود داره میشه تبعاتش رو جمع و جور کرد، ولی در مورد تبعات استانها و درگیری های استانی به هر حال با توجه به اینکه هنوز تجربه وجود نداره ممکنه کار بسیار بالا بگیره. از سوی دیگه این تأکیدی که میشه بر روی ارتباط نمایندگان مجلس با مردم، تجربه های گذشته نشون داده که نمایندگان مجلس برای کسب رأی و نظر مردم در حوزه های انتخابی کوچیک معمولا فشارهایی رو برای انجام کارها وارد میکنن که اکثر اون فشارها و نظرات غیر کارشناسی هست. آماری که به هر حال دولت ارائه میده، دولت های مختلف، بسیاری از طرحهایی که نمایندگان پیگیر این هستن برای رأی آوردن خودشون، مانند احداث فرودگاه، احداث سد یا پروژه‌های بزرگ است، معمولا همه اینها غیر کارشناسیه و در نهایت دچار مشکل میشه. به طور مثال اعلام میشه که از بیش از 50 فرودگاهی که وجود داره تقریبا یک سوم این فرودگاه‌ها غیر اقتصادی است و بر اساس فشار نمایندگان مجلس و مسئولین محلی ایجاد شدن، یا سدهایی که به هر حال در حال حاضر موضوعش یکی از مشکلات کشور اونها میشه، معمولا همه این سدها با فشار نمایندگان مجلس احداث میشن و در واقع نمیشه گفت که صرفا این نوع ارتباط مستقیم کارگشا و مناسب بوده. بحثی که مطرح میشه درباره اینکه نمایندگان شاید احساس میکنن که بخوان در حوزه‌های انتخابی خودشون رأی بیارن و برای حذف نشدن دارن این کارو میکنن، به هر حال خود شورای نگهبان هم در موارد در گذشته مخالف این طرح بوده و خیلی احتمال قوی داره که این طرح رد بشه و صرفا بحث نگاه کوتاه مدت نمایندگان نیست، بلکه این طرح خیلی سابقه طولانی تری داره و مباحث بیشتری از یک دوره مجلس پشتش خوابیده.
آقای نگهدار، نکته آخر شما در جمع‌بندیتون درباره بحثایی که شد.
این طرح از این زاویه که پیش بینی بکنید که آیا این طرح شانس پیروزی داره یا نداره، من فکر می‌کنم که تمایل به پیش برد اون به شدت در لایه‌های حاکمیت وجود داره، ولی تناقضات عدیده‌ای که در این نوع کارها وجود داره و به خصوص در این طرح استثناء کردن خیلی از استان‌ها و کشورهایی که این کارو بکنیم یا نکنیم باعث میشه که این طرح موفق نشه و نتونن تا زمان مجلس انتخابات سال بعد این رو جمع و جور بکنن. این خب نقطه امیده به نظر من. نکته که در پایان میخوام عرض بکنم خدمتون این هست که اقتدار ایران، قدرت نظام بستگی به میزان حمایت، مشارکت و حس تعلقی داره که در وجود مردم نسبت به نماینده یا منتخب خودشون دارن. هر چقدر که این بیشتر بشه، قدرت تصمیم گیری در نظام و قدرت رقابت در منطقه و در جهان برای نظام بیشتر خواهد شد.
البته در هر انتخاباتی عناصر محافل قدرت، محافل صاحب ثروت مداخله میکنن و تاثیر میذارن و انتخابات رو کج میکنن و رأی مردم رو کم اثر میکنن. این رأی اگر چنان که در همین وضعیت فعلی تصویب بشه، من فکر میکنم اون رابطه دولت ملت رو تضعیف میکنه، به خصوص در بعد اجتماعی و مدنی، و این به صلاح مملکت نیست.
با سپاس از شما آقای فرخ نگهدار، آقای احسان مهرابی و آقای عیسی سحرخیز، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.